أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در طواف حج به سعی، به طواف نفاق، ببخشید، طواف حج، صلات طواف به سعی که ستا عمل از اعمال حج تمتع هست، جهاتی از بحث وجود داشت که جهت چهارم مربوط به این بود که از نظر وقت انجام دادن، منتها و نهایت وقتی که طواف سعی باید انجام بشه چه زمانی هست. اختلاف اقوال در مسئله وجود داشت که این اختلاف هم ناشی میشد از اختلاف نصوص و روایاتی که وارد در این موضوع شده، یا یمکن استدلال به اون روایات برای موضوع مورد بحث. روایات مختلف بود، اشکال هم در کیفیت جمع بین این روایات بود با توجه به تعارض و تنافی این نصوص با هم دیگر. آیا راهی برای جمع هست یا راهی برای جمع نیست؟ این که چه جمعی در اینجا اعمال می شود، دو وجه از جمع بیان شد. وجه اول عبارت از این بود که خب در این مواردی که تهدیدات مختلفی ذکر شده، اختلاف در تهدید مورد حکم وجود داره، قاعده تقدیم نص بر ظاهر و رفعیت از ظاهر به مقداری که نص بر خلافش دلالت داره، اون قاعده اعمال میشه. به نتیجتاً در این موارد در مثل محل بحث، اونی که بله نطاقش اوسع هست به اون اخذ میشه، که در اینجا اون طایفه پنجمی است که مفاد اون طایفه این بود که امکان دارد و جایز هست، مجزی هست که بعد از ایام تشریق هم شخص این اعمال را انجام بده. این جمع اول. جمع دوم هم عبارت از این بود که در مواردی که تهدیدات مختلفی برای مورد حق ذکر میشه، متفاهم عرفی از این اختلاف در تهدیدات اینه که این تهدیدات در مقام بیان حکم الزامی نیست، حمل بر استحباب و مراتب فضل میشه، شبیه اون چرا که در بحث مکان مصلی در اعتبار فصل بین محلی که زن نماز میخونه با محلی که مرد نماز میخونه، شبیه اونجا گفته شده. خب این جمع دوم. حالا اگر در اینجا مطلبی که باقی میمونه اینه که حالا اگر ما این دو تا جمع را، یکی از این دو جمع را قبول نکردیم به ملاحظه دلیل اجتهادی، نتونستیم حکم را اثبات بکنیم در یکی از این تهدیدات که آیا ملاک یوم النهر، ملاک ایام تشریق، ملاک آخر ذی‌الحجه است، نتونستیم این را تعیین بکنیم. خب اگر تعارض بین این طوائف مستحکم شد و مستقر شد، به ترجیح برای یکی از این طوائف بر طایفه دیگر وجود نداشت، طبعا دست ما از دلیل اجتهادی در مسئله کوتاه میشه، نوبت میرسه به اصل عملی. در مقام اجرای اصل عملی، با توجه به اینکه اصل جزئیت این سه عمل که معلومه، اصل جزئیت این سه عمل که معلومه، چون غیر از این روایات تهدید در اون جهت اول بحث شد که اخبار بیانیه دلالت کردن برای اینکه حج تمتع مشتمل بر این سه عمل هست. اون ادله اصل وجوب اتیان به طواف الحج، صلات طواف و سعی را دلالت داره، کیفیتش را ولو دلالت نداره، زمانش را مکانش زمانش را دلالت نداره، ولی اصل حکم تکلیف نسبت اونها معلومه. خب ما نمیدانیم در اینجا آیا اونجه که به ذمه مکلف اومده است این سه عمل طواف و صلات طواف و سعی مقید به یوم النهر، مقید به ایام و تشریق، به ایجادش در ایام و تشریق، یا مقید به طول ذی‌حجة هست. نسبت به این خصوصیات متعلق تکلیف شک داریم. میشیم از قبیل دوران عام بین اقل و اکثر در متعلق تکلیف، مثل بقیه موارد که براءت نسبت به تعیین نسبت به اون حصه غیر زائد جاری میشه، از تکلیف تقید تکلیف به اون غیر زائد براءت جاری میشه، اینجا میشه به همین صورت در موارد شک در بله خصوصیت متعلق تکلیف من حیث الوجود و الحدود اصل مقتضای اصل عملی براءت، به همون دلیلی که در بقیه موارد حکم به تقلید حکم به براءت میشد، اون قسمت اکثر که مشتمل بر توسعه بیشتر هست اون را اخذ میکردیم و اون مقدار در دوران هم بین اقل و اکثر در نوع موارد اون اقل مشتمل بر توسعه هست، به اون نسبت به اکثر براءت جاری میشه. اینجا به همین صورت بخواد حساب بشه، اونی که اقل هست مشتمل بر توسعه اکثر، اونی که در طول ذی‌حجة هست این میشه اقل، اونی که مشتمل بر تقیید به خصوص یوم النهر یا به خصوص ایام التشریق این میشه اکثر، یعنی غیر زائد این داره دیگه. و الا ذی‌حجة را تقید به ذی‌حجة که در همه این خصوصی اینا بوده دیگه، تقید به ذی‌حجة در هر پنج طایفه وجود داره، در هر پنج احتمال وجود داره تقید به ذی‌حجة، منتها احتمالات اول تقییدات بیشتری دارن، نسبت به اون تقییدات بیشتر براءت جاری میشه. به همون نحوی که در بقیه موارد دوران هم بین اقل و اکثر براءت جاری میشه، اینجا هم براءت جاری میشه. البته با توجه به اینکه اصل تقیید به ذی‌حجة مسلم هست، اجرای براءت نسبت به این قیود بعد از تقیید به ذی‌حجة است، نسبت به خود تقیید به ذی‌حجة دیگه جای براءت نیست، معلومه دیگه. این را با دلیل با آیه شریفه الحج اشهر و معلومات از او استفاده کردیم که اعمال حج اجزای حج باید در اشهر حج واقع بشه. تقیید نسبت به خود ذی‌حجة جامع ذی‌حجة معلومه، مجرای براءت نیست. اما از این که بگذریم تقییدات دیگر محل شک و تردیده، براءت جاری میشه. خب این بله نسبت به پس اگر از راه جمع عرفی بین طوائف هم نتوانیم مدعا را اثبات بکنیم، با تمسک به بله براءت در مرحله اصل عملی مدعا اثبات میشه. منتها اون چیزی که باقی میمونه اینه که این تقییدی که در اینجا گفته شده به این که در محل خلاف بود که آیا یوم النهر لازم هست یا بله یوم النهر لازمه یا تا ایام التشریق مثلا یا تا آخر ذی‌حجة، این اختلاف در مورد طواف حج تمتع بود هست که محل بحثم اینه، اما طواف و سعی و صلات طواف در حج قران و حج افراد اون دیگه جای اشکال نداره، مسئله در اون قسمت محل اتفاق بعضی گفتن که در به اصطلاح در بعضی از کلمات اومده که در ولی مفاجی مرحوم فیض فرموده که این در حج قران و افراد عدم تقید به یوم النهر به ایام تشریق این محل اتفاق و خلافی در مسئله نیست و از روایات این مطلب استفاده می شده. در اون روایات هم در بعضی از اون روایات هم تصریح شده بود که متمتع هست که باید یوم النهر انجام بده، اما غیر متمتع بله غیر متمتع بقیه اونا اصلا برای اونها توسعه هست، آزاده. روی این حساب در حج قران و افراد از جهت زمانی در طول ذی حجه می شود انجام داد، مسئله در اونجا اختلافی از این جهت نیست. خب این مربوط به جهت چهارم از بحث در این سه عمل. جهت پنجم این بحث اینی که آیا در این طواف و بله طواف و صلات طواف و سعی که مربوط به حج هست آیا مقید به این هست که بعد از وقوفین انجام بشه یا قبل از وقوفین هم جای انجام دادن داره، یعنی تقدیم این طواف و طواف حج و سعی بر وقوفین هم جایز است و مشکلی نداره. این جهت پنجم. در جهت سوم ولو این بحث بود که آیا قبل از حلق و تقصیر می شود طواف اینا انجام داد یا نه، ولی اونجا مفروض بحث این بود که در جایی را که قبل از وقوفین انجام نداد گذاشت برای بعد از وقوفین، آیا تقید دارد به بعد از حلق یا اینکه نه می شود قبل از حلق انجام بدیم. جهت سوم این بود. الان اصل این که آیا تقید دارد به این که بعد از وقوفین انجام بشه یا قبل از وقوفین هم قبل از این که بره به طرف عرفات میتواند حج میتواند این طواف و سعی را انجام بده، ما این قسمت الان در این جهت پنجم مورد بحثه که آیا تقدیم جایز هست یا تقدیم جایز نیست. خب در این قسمت هم اختلاف در مسئله هست، به حسب اونی که در بله مشهور نسبت به مشهور داده شده. مشهور اینه که طواف حج تمتع به سعی در حج تمتع با طواف حج در حج قران و افراد فرق داره. در حج قران و افراد می شود تقدیم بر وقوفین کرد، اما در تمتع نمی شود تقدیم بر وقوفین کرد. قول مشهور عدم جواز تقدیمه و لزوم تأخیر از وقوفین الا للمعذورینه، به الا در حالت اختیار جایز نیست. خب ولی در مقابل مشهور بعضی ها قائل به این شدن که نه، در حتی در حج تمتع هم تقدیم ولو در حالت اختیار هم جایز هست، بله جایز است که این انجام بشه، قبلش هم میتونه انجام بده میتونه بعدش هم انجام بده. بعد یا این نظر رو دارم از جمله مرحوم صاحب مدارک میل به این جهت داره که جایز هست تقدیم حتی در حج تمتع و حتی نسبت به فرض اختیار. این محل کلام و محل خلافه. در خود همین جهت پنجم که مربوط به جواز تقدیم و عدم جواز تقدیم هست خودش مشتمل بر مطالبی است. مطلب اولش این مطلبه که آیا در حالت اختیار تقدیم جایز هست یا اینکه در حالت اختیار تقدیم جایز نیست. خب اینجا مسئله دارای دو قول هست و اختلاف در از جهت قولی هم ناشی می شود از اختلاف روایاتی که در این باب دلالت بر این مورد کلام و مورد بحث داره. در حقیقت دو دسته روایات وجود داره که یک دسته مضمون اینها و مستفاده از اینها جواز تقدیمه، یک دسته عدم جواز تقدیمه. لزوم تأخیر در حقیقت اختلاف قولی هم برمیگرده به این که ما در مقام جمع بین این دو طایفه به چه گونه باید عمل بکنیم. آیا جمع بکنیم بین اینها به حمل روایات مجوزه بر فرض عذر و عدم اختیار به این صورت جمع بکنیم، کما این که مثل مرحوم شیخ طوسی این جمع را انتخاب کرده، یا این که جمع بکنیم در اینجا بین اینها به حمل بر کراهت و استحباب تأخیر بگیم که اون روایتی که دلالت بر جواز تقدیم دارد این حتی در فرض اختیار تسری و نص در جواز هست، اون روایاتی را که مانع از تقدیم هست به دلالت بر لزوم تأخیر داره اون حمله بر کراهت تقدیمه. آیا در میان این دو طایفه جمع به جمع به حمله به جمع موضوعی هست که حمله بر صورت عوض باشه روایات مجوزه و روایات مطلقه طبعا ناظر به فرد اختیار باشه، یا جمع در اینجا جمع حکمی است که حمله بر کراهت باشه مثل مرحوم صاحب مدارک در اینجا قائل به جمع حکمی شده که حمله بر کراهت باشه، خلافاً لشیخ طوسی که قائل به اینه که در این موارد ما جمعی که بین این دو طایفه انجام میدیم جمع موضوعی هست نه جمع حکمی. خب اینجا بله، حالا چون دو طایفه وجود داره اون دو طایفه روایات مندرج در اون دو طایفه باید ملاحظه بشه، بعد ببینیم که آیا در این روایات میشود این جمع را با توجه به متنی که در این روایات هست آیا قابلیت جمع هم به حمله بر کراهت را دارن یا ندارن، و جمع موضوعی آیا در مورد اینها ثابت هست یا خصوصیت جمع موضوعی ثابت نیست. روایاتی که بله دلالت میکنن بر لزوم، روایاتی که دلالت میکنن بر عدم جواز تقدیم طواف بر وقوفین الا در صورت عذر و الا در حالت اختیار که جائز نیست، مفاد این روایات عدم الجواز در حالت اختیاره. چند روایتی که به اون روایات بله در کلمات اشاره شده، روایت اول بله صحیحه حلبی هست که در باب 13 از ابواب اقسام حج اونجا ذکر شده، حدیث باب 13 حدیث 4 اون باب که کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر از حفص بختری و معاویه ابن عمار، این یکی. بعد در سند دیگر و حماد عن الحلبی جمیعا، یعنی ابن ابی عمر از حماد از حلبی جمیعاش میخوره به اون حفص بختری و معاویه و حلبی، چون قبلش تا معاویه ابن عمار رسونده سند بعدیش تا در حلبی. این مجموعه یعنی حفص و معاویه و حلبی از امام صادق علیه السلام قال لا بعث به تعجیل طواف لشیخ الکبیر و المرعه تخاف الحیز قبلا تخرج الی منا. خب در این روایت امام علیه السلام فرمود شیخ کبیر و زنی که خوف حیز دارد میتواند تعجیل بکنه قبل از رفتن به منا، قبل از رفتن به قوم میتونین انجام بده. خب اینجا این لا بعث به تعجیل این رو در مورد شیخ کبیر اینها فرموده. خب اینجا این عدم البعث به تعجیل در این مورد بیان شده، این که در این مورد امام علیه السلام فرموده که لا بعث معلوم میشه که فی حد نفسی برای همه مردم اینطور نیست که جائز باشد، و الا اگر برای همه مردم جائز بود حتی مختارها هم و افرادی را که عذر ندارن برای اونها اگر جائز بود خب این تقیید به شیخ کبیر وجهی نداشت. بله روی این حساب اینجا این دلالت بر این جهت داره که تقیید عدم البعث در تعجیل تقیید به شیخ کبیر نشون دهنده اینه که برای غیر شیخ کبیر برای معذور غیر معذورین مختارین این تقیید نیست. خب این تقریب استدلال، آیا این استدلال متوقفه و اینه که مفهوم وضع مفهوم داشته باشه یا مفهوم نداشته باشه؟ ولو مفهوم نداشته باشه هم این تمام میشه. در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی اومده که بله اینجا این بحث منافات ندارد، استدلال به این روایت منافات ندارد با اینکه ما قائل به عدم مفهوم للوصف بشیم، به خاطر اینکه ولو در بحث مفهوم وصف ما گفتیم که وصف مفهوم نداره، مثلا اکرم العالم العادل اینطور نیست که دلالت بکنه بر اینکه غیر عادل لزوم اکرام نداره، دلالت بر عدم در غیر عادل نداره، برای وصف مفهوم قائل نیستیم. ولی اون مقداری را که ما نفی کردیم قبول نکردیم اون مفهوم اصطلاحی هست، ولی مفهوم فی الجمله حتما در برای وصف ثابته. مفهوم فی الجمله به این معناست که قضیه مشتمل بر وصف دلالت می کند بر این که حکم برای مطلق برای ذات تمام نیست. بله یعنی اینجور نیست که موضوع ذات مطلق باشد، این مقدار دلالت داره و در محل بحث ما همین مقدار رو ما می خواهیم دیگه. بین قول به مفهوم فی الجمله به مفهومی که مفهوم اصطلاحی که مشهور قائل هستن فرقشون در اینه که در مفهوم به حسب مفهوم اصطلاحی خود قضیه اکرم العالم العادل دلالت میکنه برای اینکه عالمی که لم یکن عادلا، عالمی که عادل نیست، عالمی که عادل نیست، این حکمش در اینجا عالمی که عادل نیست به اصطلاح وجوب اکرام ندارد، نفع دلالت داره. ولی بنابر مفهوم فی الجمله این قضیه نهایت چیزی رو که دلالت میکنه این که طبیعی العالم موضوع وجوب اکرام نیست، این مقدار رو دلالت داره. ولی عالم در جایی که عادل نباشد با یه غیر دیگه ای به خاطر مثلا سیادتش وجوب اکرام داشته باشه، این قضیه این مفهوم فی الجمله او رو نفی نمیکنه. ولی اون قضیه بنابر مفهوم اصطلاحی که نظر مشهوره این میگه که اگر عدالت نباشه اصلا موضوع وجوب اکرام منتفیه، فرقشون در این حده. ولی در این که هم در مفهوم فی الجمله هم در مفهوم اصطلاحی این مقدار از خطاب استفاده میشود که طبیعی به ذات عالم موضوع حکم نیست، این مقدار در هر دو مشترکه. ایشون فرموده که ولو ما در بحث مفهوم اصطلاحی رو قائل نشدیم، ولی مفهوم فی الجمله رو که ملتزم شدیم. مفهوم فی الجمله معناش اینه که حکم برای طبیعی ثابت نیست، بله ولو این در حقیقت حکم را نسبت به مطلق نفی میکنه، ولو اینکه مطلق با یه غیر دیگه غیر از غیر عدالت هم موضوع حکم باشه این را نفی نمیکنه. روی نظر در محل بحث هم اینکه امام فرمود که شیخ کبیر و مرعی که تقافل حیف اینها لا بعثه، این نشون میده که مطلق حج در حج تمتع اینطور نیست که عدم البعث برای مطلق حج باشه. بله ممکنه برای حاجی که یه غیر دیگه غیر از این دوتا غیر داشته باشه، مثلا کسی که یخاف و علا نفسی، مثلا که به خاطر اینجا شیخ کبیر به خاطر ضعف بدنی مثلا، یه شخص دیگه ای که خوف داشته نه به خاطر اینکه بدنش ضعیفه، به خاطر اینکه اگه اونجا بیاد از ناحیه دیگران مورد حجمه قرار میگیره. این عنوان آخر که این حاج متمتع به غید دیگهی به اون غید خوف بر نفسش من العدو باشه، این دلیل نفی اون جهت رو نمی کنه. این جهت بنابر مفهوم فی الجمله نفی اون جهت رو نمی کنه. ولی اینکه حاج متمتع به صورت مطلق موضوع حکم باشه این رو نفی میکنه. پس این روایت که روایت حلبی باشه دلالت بر عدم ثبوت حکم به صورت دلالت بر عدم ثبوت حکم در حالت اختیار و بدون عذر این مقدار دلالتش تمامه. شبیه این روایت روایت اسماعیل ابن عبدالخالق هست که در بله روایت اسماعیل ابن عبدالخالق حدیث ششم اون بابه که اونجا داره در حدیث ششم داره و بالاسناد هم یونس، چون حدیث پنجم را صاحب وسایل از کافی نقل کرده از علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس، اینجا در حدیث ششم که میگه بالاسناد یعنی همون سند قبلی بالاسناد عن یونس عن اسماعیل ابن عبدالخالق قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول لا بأس ان يؤجل الشيخ الكبير والمريض والمرأه والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج الى منى، تقریبا استدلال مثل همون طرح. خب این دو تا روایتی که با به مفهومشون دلالت میکنن بر عدم جواز تعجیل در جایی که اختیار باشه به عذری در کار نباشه. بله نه این در وصف مستند به موصوف نیست، میشه از باب مفهوم لقب، ولی کسی که در این موارد بگه از اون جهت فرق نداره. حتی در مفهوم لقب هم در جایی رو این که اینا به خصوصی ذکر فرموده این مقدار دلالت بر این جهت داره که طبیعی موضوع حکم نیست، ولو به عنوان وصف معتمد بر موصوف هم نفرموده حاجی که شیخ کبیره. اگه بفرمون حاجی شیخ کبیره این بحث مفهوم وصفه، ولی در از جهت دلالت هم در قسمت بله در بنابر این که دلالت بر مفهوم داشته باشه در مثل عنوان های اینجوری که وصف را ذکر میکنن و موصوف را هم ذکر نمیکنن، در اونجا هم حکم به یعنی بنابر نظر مشهور حکم به مفهوم شده. در اون کسی که مفهوم فی الجمله رو قائله در اینجا مفهوم فی الجمله رو از این استفاده میکنه ولی در عبارت ذکر نشده باشه. امنه در اونجا هم الکلام دیگه مفهوم فی الجمله باید قائل بشه دیگه، بنابراین مفهوم فی الجمله در این جهت چیز و الا وجه اینه که در اینجا اگر تقریب دلالت بر مفهوم اینه که در اینجا عنوان این غیر ذکر شده، این وصف ذکر شده، ذکر این وصف به خاطر ظاهر این که دخالت در حکم داره، اگر دخالت در حکم نداشته باشه یعنی حکم برای مطلق ثابت شده باشه ذکر این وصف لغوه. با این که این وصف ذکر شده به خاطر دخالت در حکم، اقل دخالت در حکم اینه که مطلق و طبیعی موضوع حب نیست. چه مسئله؟ مسئله
بودن احکام،
بیان تدریجی احکام. اون بنا اون دیگه برمیگرده به اصلا چیزی این اشکال در اشکال منحیث المبنا هست، از منحیث المبنا اینکه وقت مفهوم داره یا نداره، اگه مفهوم داره مفهومش به صورت مطلقه یا مفهومش فی الجمله هست، ممکنه کسی در اونجا حتی مفهوم فی الجمله رو هم قبول نکنه، مفهوم فی الجمله رو هم قبول نکنه به خاطر اینکه ممکنه بله در اینجا اینکه اون غیر ذکر شده به خاطر اینکه در مقام بیان حکم مولا ابتدا بعضی از موارد رو بیان میکنه بعد به موارد دیگه سرایت میکنه. این شبیه نظیر در همین اشکال را مرحوم های تبریزی در اونجا در بحث مفهوم وصف در جواب در اشکال مرحوم های خوبی فرموده که ایشون فرموده که این ذکر وصف نشون میده که طبیعی موضوع حکم نیست و الا اگه موضوع حکم طبیعی باشه نباید وصف را ذکر میکنه، ذکر وصف لغوه. در مقام اشکال منحیث المبنا گفته میشه که نه، حتی مفهوم فی الجمله را هم ما انکار داریم به خاطر اینکه شارع اینجا این خصوص این رو گفته به خاطر تدییت بیان این رو گفته، بعدا حکم رو به صورت مطلق هم ذکر میکنه. چرا اول این رو گفته؟ چون بالاخره در مقام بیان احکام بنای بر تدریجی بودن بیان هست دیگه، ولی این دیگه اشکال به مبنا هست. ولی اگه مبنا اگه کسی گفت نه مفهوم مطلق، مفهوم کامل دارد کما هو مشهور، یا مفهوم فی الجمله دارد کما هو مسلک مرحوم آقای خویی، دیگه این علل مبنا این داره. حالا اگه کسی میمونه این جهت که اگه کسی قائل به مفهوم نشد ولو مفهوم فی الجمله در مفهوم در وصف قائل به مفهوم نشد، بخوام بله در وصف قائل به مفهوم نشد، آیا در مثل این روایات میتواند مفهوم گیری بکنه، استدلال به مفهوم بکنه؟ از جهت کبروی قائل به مفهوم نیستم، ولی در جهت صغروی در این روایات، در این فروع مختلف، در بعضی از موارد دیده میشه که اینا استدلال به مفهوم روایت میکنن. توجیهی که ذکر میکنن، تقریبی که ذکر میکنن اینه که ما به صورت کلی در بحث اصول در مفهوم شرط یا حتی در مفهوم وصف، حتی در مفهوم شرط اگه گفتیم مفهوم نداره، این به ملاحظه نوع قضیه و طبیعی القضیه است. ولی یک جایی اگر از قرائن خارجیه استفاده بشه که مولا در مقام تهدیده، خود مقام تهدید را این کافی است برای استفاده مفهوم. روی حساب این که در اینجا امام علیه السلام به این خاطر، این مبتنی بر اینه که این در روایت در مقام تهدید باشه یا نباشه، یعنی در حقیقت استدلال به این روایات متوقف بر این نیست که ما از نظر اصولی قائل به مفهوم مشهور بشیم، مفهوم مطلق بشیم که ما اول مشهور، یا قائل به مفهوم فی الجمله بشیم که ما این که مسلک مرحوم آقای خویی نه، بلکه از جهل کبروی در اصولم نباشیم، ولی همونایی که در اصول انکار مفهوم کردن در موارد متعددی قائل به مفهوم شدن. فجرش اینجور توضیح میدن که بالاخره اون مال طبیعی قضیه است، ولی یه جایی ما احراز بکنیم که در مقام تهدیده، خود مقام تهدید قرینه بر دلالت مفهوم. حالا این روایت، این دوتا روایت صحیحه حلبی، روایت اسماعیل بن عبدالخالق، بله صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق، حالا تعبیر به معتبره عمل در کلام مرموهای خود، بله در کلام مرموهای خود شده به اعتبار همون روایت وقوع اسماعیل بن مرار در سنده، که در این که با این که توصیف خاص نداره ما اعتبارش از کجا اثبات بکنیم؟ از راه رجال کامل زیاره، از راه تفسیر قمی، یا از راه دیگه مثل مبنای توصیف معارف و اینها مبانی عام بدید، از اون راه بخواهی اثبات بکنیم. ولی علایاله این روایت هم جازه روایاتیست که دلالت بر این مطلب داره. روایت بعدی که به او استدلال شده برای همون طایفه اول که لا یجوز در حالت اختیار، لا یجوز تعجیل در حالت اختیار، روایت اسحاق ابن عمار، بله قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن المتمتع اذا کان شیخا کبیرا او امرأتا تخاف الحیض یعجل طواف الحج قبل ان یأتی منا، فقال نعم من کان هاکذا یعجل. سوال خود این روایت اسحاق ابن عمار در همون باب 13 حدیث هفتم اون باب که از کلینی، از ابی علی اشعری، از محمد ابن عبدالجبار، از صفوان ابن یحیی، از اسحاق ابن عمار سوال طلب. ولی اینم متن روایت که امام علیه السلام در جواب اسحاق ابن عمار فرمود نعم من کان هاکذا یعجل، خود اسحاق ابن عمار که به صورت جمله شرطیه گفت، امام علیه السلام هم در مقام جواب باز به صورت جمله شرطیه گفت من کان هاکذا یعجل. و مفهومش این میشه که من لم یکن هاکذا لا یعجل. حالا این قضیه شرطیه، قضیه شرطیه هم که دلالت بر مفهوم داره و این مقدارش هم اگر از جهت قضیه کلیم نگیم، در این موارد که خود سیاق عبارت نشون میده که امام در مقام تهدید مسئله است. علایاله این دلالت روایت اسحاق ابن عمار بر عدم جواز تعجیل در حالت اختیار و عدم العرف واضح است. روایت دیگه ای که دلالت بر این جهت داره، روایت علی ابن یختینه، صحیحه علی ابن یختین که در صحیحه علی ابن یختین که در در باب 64 از ابواب طواف، حدیث اول اون باب، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد عیسی، سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد عیسی نقل کرد، عن حسن ابن علی عن ابیه، به قرینه بقیه روایات گفتن حسن ابن علی در اینجا، حسن ابن علی ابن یختینه، ابیه هم که علی ابن یختین باشه. قال سمعت ابا الحسن الاول علیه السلام یقول لا بعث به تعجیل طواف الحج و طواف السعی قبل الحج یا مترویه، قبل خروج الی منا، و کذلک من خاف امرا لا یتعیی له الانصراف الی مکه ان یطوف و یود البیت ثم یمر کما هو من منا اذا کان خائفاً. در اونجا در این در نسبت به موردی، در یه موردی امام اینو فرمود، بعد اینجوری ادامه دار، هر کسی که این عذر اینجوری داشته باشه، همینطور نسبت به مورد سوال اضافه فرموده، هر کسی که نمیتواند به خاطر خوف بر نفس نمیتواند بعد از وقوفین به مکه برگرده، کارش را الان انجام بده، طواف و سعی را انجام بده. کذلک من خاف امرن لا یتحیه له الانصراف الی مکه ان یطوف، من خاف امرن لا یتحیه یطوف و یود البیت ثم یمر کما هو. خب اینم مفهوم داره، بالاخره در کلام امام علیه السلام این عنوانی که از من شرطی استفاده شده دلالت بر مفهوم در این قسمت هست، و این یه روایت بله، این روایت علی ابن یختی. روایت دیگه ای که در این باب به او استدلال شده، روایت ازرق که در تعبیرات اومده، که مثلا صحیحه ازرق در بعضی کلمات مثل کلام مرحوم نراقی اومده، مقصود یا صحیح از ازرق گفته شده، مقصود همین روایت صفوانه، که این روایت در باب 64 از ابواب طواف، حدیث دوم اون باب، سند روایت بعضیونه که در وسایل اینه که به اسنادی از موسی بن قاسم، شیخ دوسی به اسنادش از موسی بن قاسم از صفوان بن یحیای ازرق، عبارت سند در وسایل این طوره: قال سألت عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة بخافت التمس قبل یوم النهر ایسل لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتی منا. امام علیه السلام بحث این روایت فرمود اذا خافت ان تستر الى ذلک فعلت، اگه خوف اینا داره این کار رو انجام بده. خب مفهومش این میشه که اذا لم تخف، اینجا دیگه جای تعجیل نیست. من حیث الدلاله در این روایت اشکال نیست، اشکال از جهت سندی بحث شده که اینجا این روایت من حیث سند معتبر است یا معتبر نیست. خب اینجا اونی که لفظی که در سند روایت در وسائل وارد شده و همینطور در بعضی از نسخ تهذیب همینه که صفوان بن یحیای ازرق، ولی اشکالی که در اینجا شده این که صفوان بن یحیای ازرق ما نداریم، اون صفوان بن یحیای معروف که جزء ثلاثه است که ابن ابی امیه چیز کرده، این قید ازرق را نداره، یه راوی به این عنوان ما نداریم، اون صفوان بن یحیای معروف هم اون نیست. وقت ازرق اینجا چه کسی هست اشکال شده، اون حساب اینجا گفتن چون در موارد دیگه هست که صفوان بن یحیای از یحیای ازرق نقل میکنه، برای یحیای ازرق نقل میکنه، اینجا این کلمه ان یحیای افتاده، یعنی صفوان بن یحیای از یحیای ازرق، یا مثلا اینجور بوده صفوان ام نبوده، صفوان ان یحیای به جای ام ان یحیای ازرق. در بعضی از موارد اینطور هست که در روایات به ام با ان با هم دیگه اشتباهی در نوشته شده و وقتی تغییر پیدا شده، اینجا به قرینه بقیه روایات باید گفته بشه که اینجا صفوان از یحیای ازرق، وقت یحیای ازرق اشکال شده که یحیای ازرق چه کسی هست. بله مردد بین ثقه و غیر ثقه هست و از این جهت روایت اشکال پیدا میکنه. جوابی که از این اشکال دادن اینه که درسته، ولی یحیای ازرق مردد بین ثقه و غیر ثقه هست. چند نفر هستند که این عنوان را دارن که یکی از اونها یحیی بن عبدالرحمن هست، ولی چون در میان اونها یحیی بن عبدالرحمن شخص معروفی هست، عناوین مطلقه هم انصراف به فرد معروف دارد، به واسطه اشتهار و معروفیت ما هم میکنیم یحیای ازرق در اینجا را به یحیی بن عبدالرحمن ازرق. دون حساب روایت در اینجا همین حیث و سند اشکالی نداره، اشکالش رفع میشه. علاوه بر اینکه خب اون روایات قبلی به تنهایی کافی بود، این روایت من حیث و سند هم اگر اشکال داشته باشه میشه با عنوان مؤید روایات قبلی میشه، دلیل منحصر در این روایت یحیای ازرق نیست. و همین دو روایت دیگه ای که به او استدلال شده، روایت علی ابن ابی حمزه، روایت علی ابن ابی حمزه است که اونم بله در باب 64 حدیث پنجمه، در او هم چون از جهت سندی علی ابن ابی حمزه در روایت وارد هست که مقصود علی ابن ابی حمزه بطاینی هست، سند اشکال داره، ولی متنش تعبیری که در متن هست اینه که علی ابن ابی حمزه میگه قال بله میگه سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجل یدخل مکه و معه نساء قد امرهن، شخصی حالا کاروان‌دار بود، زنها هم در کاروان او بودن، این بله که اونا هم حج تمتع انجام دادن، قد امرهن فتمتعن قبل ترویه حج عمر محرم شدن به احرام عمره تمتع. بالاخره این زنها بعضی از اینها خوف حیض دارن، چیکار بکنن؟ در اونجا در حسب این روایت امام علیه السلام اونجا اینجور فرمود، فلینظر الالتی یخاف علیه الحیض فیعمرها و فتغتسل و تحل بالحج من مکانها ثم تطوف بالبیت. در حال نگاه بکنم اون کسی که خوف این را داره او را بگه که حج را این طواف را انجام بده. خب این که فرمود که نگاه به کسی که خوف داره، معلوم میشه که خوف در غیر اون و در غیرش اینطور نیست. حالا این روایت عنوانش اینه که امرش منوط به خوف حیله. آیا این روایت دلالت بر این مطلب میکنه یا نه؟ از جهت دلالت یک مناقشه در اینجا هست و اون عبارت از اینه که در اینجا اون چی که منوط شده است به خوف حیض، امر این کاروان‌دار اونه. مفهومش این میشه که اگر خوف نداشته باشه اونا رو امر به اون نکنه. خب این با معناش این نیست که جایز نباشه، ممکنه جایز هم باشه، ولی از جهت این که کراهت دارد تعجیل در غیر او، یا لااقل بلو کراهت هم نداشته باشد، ولی بالاخره امکان فیما بعد داره دیگه، نسبت به اونایی که امکان داره فیما بعد انجام بدن اون نسبت اونا امر نکنه، نسبت به این بنده خدایی که خوف اینا داره که فیما بعد انجام نده امر به اینه. مجرد تعلیق امر کارواندار به تعجیل دلالت نمی کنه بر عدم جواز در صورت عدم خوف، ممکنه در صورت عدم خوف هم جایز باشه، ولی امر اینجا جا نداشته باشه. این روایاتی است که در بله دوانبان طایفه اول که مضمون اینها گفته شده به اینکه عدم و جواز تعجیله. در مقابل این روایات طایفه دوم از روایات، روایاتی است که مضمون اونها اینه یا از اون روایات استفاده می شود که تعجیل طواف حج حتی در حج تمتع با تأخیر علی حد سوا هست، فرقی نداره، جایز است یا عدم است. مردد بین چند نفره؟ یحیی بن عبدالرحمن ازرق که معروف، اون کسی که معروفه در مورد اون کتاب هست، یحیی بن عبدالرحمن ازرق هست، اینم شخص ثقه هست. خب از جهت اینجا عناوین مطلقه انصراف داره به هم میشود بر فرد معروف، اینجا میشه شد.